قوت الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله 19 بود، مسئله 20 بود، لئن که آیا تماس جسمی نامحرم به نامحرم چوک می دارد. عرض کردیم مشهور و معروف این است که این تماس حرامه، همان گونه که نگاه کردن حرام است، تماس هم حرامه، بلکه در اون جایی که نگاه کردن جایز است مانند وجه و کفین، در اونجا هم تماس حرام است. دلیل این مسئله رو دو چیز دانستیم، یکی قیاس اولویت بود و بعد هم روایات. روایات عرض کردیم دو گروهه، گروه اول روایاتی است که نهی از مصافحه میکنه، میگه با اجنبی مصافحه نباید بشود، الاجنبی و الاجنبیه غیر ذات محرم با هم مصافحه نکنن. سه روایت رو خوندیم، یه دونه روایت دیگری هم در اینجا پیدا شد، این رو هم من اضافه کنم. روایت یک باب 105، این حدیث روایتی است که صدرش رو قبلا خونده ایم، روایت مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه، عن جعفر بن محمد عن آبائه فی حدیث المناهی، تا میرسد به اینجا. صدر این حدیث رو قبلا در مورد نظر خونده ایم. زیر این حدیث اینه: و قال علیه السلام و من صافح امرأتن تحرم علیه و من صافح امرأتن تحرم علیه فقد باع بسخط من الله عز وجل، فقد باع بسخط من الله عز وجل. ظاهر این حرمت این است که مصافحه کردن با اجنبیه حرام است و باعث سخط و خشم و غضب الهی می شود. این چهار تا روایت که بعضی روایات صحیحه بودن و مجموعش هم متضافر است و معمولان به های اصحاب هم هست، از جهات مختلفی سند قابل ملاحظه است، دلالت هم قابل ملاحظه بود غالبا، اینا فقط در مورد مصافحه وارد شده. فقط بعضی از بزرگان گفتن شامل تماس های دیگر نمیشه، شاید مصافحه خصوصیت دارد، بنابراین اگر بخواهیم بقیه را الحاق کنیم باید به سبب اجماع بقیه را ملحق کنیم. مرحوم آقای حکیم رضوان خدا بر او باد، ایشون در جلد 14 مستمسک همون صفحه 50 عبارتی داره، میفرماد ان مورد جمیع الروایات المماست فی الکفین فالتعدی عنه لا دلیل علیه، فالتعدی عنه لا دلیل علیه الا الاجماع، یعنی اگر اجماع نباشه ما نمی توانیم تعدی کنیم از مورد روایت. بلا کنال انصاف این سخن غیر مقبوله. ما تصور میکنیم غیر کف با اولویت ثابت میشه نسبت به کف، یعنی وقتی دست ها تماسش حرام باشه صورت به صورت اجنبی بذاره، دست به بازوانش پاهاش بذاره. خب این که به طریق اولا باید حرمت شما استفاده کنیم، یا القاء خصوصیت میشه اینجا یا اولویت. و عقیده ما این است مجمعینم به خاطر همین القاء خصوصیت و اولویت آمدن همه جا گفتن، نه این است که وصل الیهم روایاتون ادلتون خاصتون لم تصل الینا، چنین نیست. یه ادله به اونها رسیده باشد به ما نرسیده باشد. در اینجا ظاهرش این است اونها از روایت مصافحه القاء خصوصیت کردن، اولویت قائل شدن. درست این مماثلت فلیده، ولی که بعدیش از این کارش مشکلتر، مماثلت سخت‌ترین و ساده‌ترین تماس بدنی است. تماس‌های دیگر بدنی به طریق اولا ثابت میشه. فعلا هزا این گروه از روایات بهترین دلیلی است که در مسئله مس برای ما میتواند حجت بوده باشد و اثبات حرمت کند. از روی لباس یا از زیر لباس؟ سوال، از روی لباس مخواد دست به شانش بزنه یا از زیر لباس؟ از روی لباس که بس نیست، من برای سیاه که در دست ها هم اشکال نداره. صحبت بدون واسطه سیابه، تماس جسم به جسم، سهل‌ترین تماس جسم به جسم دست هاست. بقیه اولویت داره، قطعا اونا شدیدتره، تحریک آمیزتره و اگر عیبی داشته باشه عیب داره. خب این گروه اول دلالتش خوب بود، سندش خوب بود، بهترین دلیل ما در این مسئله بود. و اما صحبت گروه دوم دیروز کردیم. بسیار خوب، میگن مسافه مصداق بارز بوده. خیلی خوب، مصداق بارز تماس جسمی، ولی بقیه رو لغو بکنیم یا نکنیم؟ باید بکنیم. یعنی بیشتر محل ابتلا مسافه بوده، بقیه تماس های جسمی در درجه بعد ابتلاه. بریم سراغ گروه دوم که روایات مربوط به بیعت با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. اینا شش روایت من دیروز اشاره کردم، یکی از اینها رو میخونم و بعد صحبت میکنیم درباره اینکه آیا اینها دلالتی داره این روایات یا دلالتی نداره. روایت سه باب 115 رو میخونیم. سه باب 115 روایت این است: قلت لعبی عبدالله علیه السلام، چون روایاتش متعدده متضافره، باز هم سندش رو ما میتوانیم معتبر بدانیم مجموع من حیث المجموع را. مفضل ابن عمر قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام، میدانید مفضل محل بحث شدید. قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام، کیف ما صح رسول الله، کیف ما صح از ماده مسح، چه رقم مسح کرد رسول الله النساء، زنان را، هی نبایعهن، ما معمولا در موقع بیعت مسح دست خواست با زنها چه رفتاری کرد؟ فقال دعا به مرکنه، مرکن اون تشتی بوده است الذی کان یتوضع فیه، تشتی بوده که پیغمبر وضو درش می گرفته. معمولا نمیدن شاه فاضل آب و امثال این چیزا که اون وقتا نبود، یه آفتابه کوچولو بود و یه تشتی میذاشتن جلوشون، توی اون تشت وضو میگرفتن و بعدن وضو آب اضافی رو هم خالی میکردن بیرون. دعا به مرکی الذی کان یتوضع فیه، فرمود تشت وضوی منو بیارید. فصب فیه ما آب توش میریفت، ثم غمس فیه یده الیمنا، دست راست شو پیغمبر یه گوشه از این ظرف آب میگذاشت. فکلما با یعواهدتون منون، فکلما با یعواهدتون منون، یکی از زنها میخواست بیعت کنه، قال اغمسی اغمسی یدکه، دست تو آب رو کن. فتغمس کما غمس رسول الله صلی الله علیه و آله، اون زن هم دستش رو توی این آب تشت می کرد همونطوری که پیغمبر دستش رو چیز کرده بود. فکان هازا مماسحت او ایاهون، فکان هازا مماسحت او ایاهون، این مسافه بوده، این مماسه دست ها بوده، یعنی بلواسته، بلواسته اتصال آب، بلواسته ارتباط با آب. این روایت متعدده، همش هم داره که پیغمبر در موقع بیعت با زنان از ظرف آب استفاده می کردن. صحبت این است که این روایات درسته، متضافر است و معروف است و مشهور است و نمی شود از نظر سند درش ایرادی کرد، ولی بفرمایید ببینیم آیا دلالتش کافی است؟ فعل نبی دلالت بر وجوب میکنه یا جواز یا استحباب؟ یه قاعده کلی است که ما در فعل باید بدانیم. اگر فعلی پیغمبر داشته، فعل دلالت بر جواز میکنه. پیغمبر اکرم قضا اینطور میخورد، اونطور میخورد، این دلیل بر جوازه، دلیل بر وجود نیست. اگر دیدیم فعل و پیغمبر مرتب داره تکرار میکنه به شکل خاصی، همیشه قضا این رقمه میخوره، دوزانو مینشینه، از این میفهمیم یه رجحان و مایی در این کار هست. اما هل یستفاد منه الوجوب او الاستحباب ام لا؟ جواب این است که یه رجحان مطلقی ما استفاده می کنیم، وجوب استحباب ازش در نمیاد. راوی میگه هر وقت پیغمبر می نشست من می دیدم دو زانو مثلا برای خوردن غذا می، و حتما با دست راستش غذا می خورد، با سه انگشت غذا می خورد، با دو انگشت غذا می خورد. اگر یه بار دیده باشه دلیل اون علال جواز، اما اگر تکرار بشه این دلیل اون علال رجحان. اما هل هو دلیل اون علال وجوب او الاستقبال؟ رجحان عمه، رجحان قدر مشترک هست بین وجوب استقبال. پیغمبر مقید بود که وقتی بیعت با زنان می کند از ظرف آب استفاده کنی، این دلیل برای این است این کار یه رجحانی داشته. اما واجبم بوده یا نه؟ آیت استحبابی بوده، پیغمبر میخواسته ترک اولا نکنه، اولا بوده و ترک اولا میخواست مرتکب نشود. این فعل دلالت بیش از این نمی کنه، فعل لسان نداره. یه وقت یه کلمه لا میگه، حلی و صافه چابید لا، این یه لا یه دنیا معنی داره، دلیل و محکمی میشود به حرمت، زور داره در حرمت، ولی فعل زبان نداره. حد اقلی که دلالت داره فعل جوازه، حد اکثری هم که دلالت داره وجهانه. چی؟ بیعت با پیغمبر فرض کنید زنها و مردها واجب بوده بیعت کنن، نه پیغمبر مستحبات ترک نمی کرد، پیغمبر مستحبات ترک اولا نمی کرد، اولا این بوده است که با پشت آب باشه، اولا پیغمبر نخواست ترک اولا بکنه. شما میگه حتما با ترک اولا بکنه، نه وجوب استفاده میشه نه استحباب، الرجحان المشترک بین الوجوب و الاستحباب. این نظر مبارکتون باشه، خیلی جا اسباب اشتباه میشه و با افعال معصومین استدلال راهی بر وجوب میشود، فعل دلالت بر وجوب نمی کنه. فرض کنید من میبینم که نقل میکنم از امام صادق، امام باقی مثلا که همیشه در نمازشون قنوت میخوندن، یه کسی نمیتونی دلیل بر وجوب قنوت بگیره. اگر یه بار بوده دلیل بر جواز، اگر متعدد بوده دلیل بر رجحان، قنوت خوندن خوبه، اما هل هو واجب او مستحب، این دلیل نمیشه. این روایات هم آیا اولویت به این بوده که پیغمبر ترک اولا نمیخواسته بکنه یا نکته دیگری داشته؟ فقط اجازه بدینم بگم در ذیل یکی از روایات یک تعبیری داره که ممکن است کسی با اون تعبیر بخواهد استفاده وجوب کنه از این کار. اون تعبیر این است که می فرماید دست پیغمبر پاک تر از این بوده است که به دست نامحرم بخورد. حدیث چهارم باب 115 آخر حدیث اینه، فکانت ید رسول الله صلی الله علیه و آله الطاهره، دست پاکیزه پیغمبر، اطیب من ان یمسبها کف انسا، اطیب من ان یمسبها کف انسا لیس له بمحرم. آیا این عبارت دلالتی داره بر وجوب و مخالف حرمت؟ دست پاکیزه پیغمبر پاکتر از این بود که به دست انسای غیر محرمی بخوره، پاکتر بود، دلیل بر این نیست که خلافش گناه آلودگی است. این هم فوقش یه روشانی از این استفاده میشه. اینان مثل این است که کسی سوال کنه آیا میشه از این بازار مسلمین غذاهای مشکوک رو خرید؟ جواب بدیم بله، بازار مسلمین حجته، ما نمیدانیم زب شرعی هست یا نیست، بازار مسلمین زب شرعی است، ولی فلان آدم زاهد سالک الالله پاکتر از این بود که این گوشت های مشکوک رو بخورن. این معنیش این است که اون دارای مقام والایی است، پاکی بود. اما حرام خوردن اینها دلیل نمیشه. نتیجه این شد روایات مصافحه با اینکه خیلی از بزرگان بهش استدلال کردن برای این مسئله، دلالتی بر حرمت نداره. حکایت فعل است و حکایت فعل یا دلیل بر جواز است یا حد اکثر دلیل بر رجحان. میگن خلاف اون عمل کردن دلیل میخواد، دلیل اصالت و لباحه، هر چیزی که مشکوک بشه و اصل لباحه دمسک میکنه. اگر دلیل دیگری تو این مسئله جز این روایات نبود برای ما دلیل نمیشه. اولویت رو بذارید کنار، تعلیل رو بذارید کنار، نمیدونم روایات مصافحه رو بذارید کنار. ما بودیم و روایات بیعت ما دلیل برامون نمیشد و به اصحابتون اباحه متوسل میشدیم و اجازه میدادیم، میگفتیم مانعی نداره. جمع‌بندی کنم بگذارم
در فعل پیامبر فرق بذاریم بین مقامی که مثلا با محارمش میخواد بیعت کنه که اصل حلیت بوده،
فرق نمی کنه، فرق نمی کنه،
اصل بر حرمت هست و نامحرم میخواد بیعت
کنه، نمیدونیم. و از فتح دعوا که نمیشه نرخی کرد. ما بحثمون این از مصافحه حرامه یا نه؟ شما میگه مقام حرمت بوده، خواهی مسلمه حرام هست رو ما بحث میکنیم. ما الان داریم بحث میکنیم که آیا مصافحه با اجنبی حرام یا حرام نیست؟ سوال اون که محل بحث نیست. بحثمون این است پیغمبر مصافحه با اجنبی نکرد، این دلیل بر حرمت، دلیل نمیشه بر حرمت. جمع‌بندی کنم بگذرم، حالا خواستم این جمعی موضوع کردن لا شک به این که تماس جسمانی حرامه، دلیل ما هم نه روایات بیعت است و نه اجماع، برای اینکه روایت به یعت دلالت نداره، اجماع هم مدرکی هست. عمده دلیل ما در درجه اول روایاتی است که صریحا نهی از مصافحه می کنند، بلکه با عبر غضب من الله و تهدیدهای شدید در بعضیش هست، و ثانیا هم اون تعلیلی که در روایت علل وارد شده که می گوید باعث تحریک شهوت و امثال اینا هست، که البته به عنوان حکمت نه به عنوان علت، عنوان حکمت نه به عنوان علت. اجازه بدید تا به اینجا این مسئله رو تمام کردم. من یه بقیه ها اونا شیعونی هست بگم تمامش کنم، یه بقیه شیعونی هم میخوام به مسئله سابقه ملحق کنیم. بس که آقایون سوال کردن درباره عکس های تلویزیونی و نگاه کردن زنها به این جوانانی که در حال ورزشند و به نه هستند و شرحن حرامه حلال فلانه، اونا تحت عنوان یه مسئله مستحدثه، اون رو هم من عنوان میکنم. اول بقیه شیعون مسئله بیستم عرض کنم تا یک ارتجاعی کنیم به مسئله نوزدهم. در اینجا صحبت این بود که منبراء صبح آیا جایزه یا نه؟ هل یجوز من وراء الثياب او لا یجوز؟ جواب این است که من وراء الثياب جایزه به دو دلیل. یکی این است که اصالت الاباحه شامل اینجا می شود، لمس جسمانی نیست، شک اگر کنید در حرمت و حلیتش از براعت، لا دلیل علی الحرم من وراء الثياب فالاصبح والاباحه. دلیل دوم روایتی داشتیم تو روایات معتبره ما که تصریح میکرد الا من وراء الثياب، اجازه میداد الا من وراء الثياب، تو روایات ما اجازه داده شده بود. این بالاتر از اصالت و لباحه هست، دلیل و اجتهادی و لفظی و معتبر. منتها در زید یه روایت این بود لا یغمز، دست رو فشار ندهد، که امام قدس سره هم در مسئله عنوان کرده بود و فرموده بود اعتیاد این است که دست فشار نده به صورت اعتیاد وجوبی. منتها ما قبلا هم اشاره کردیم این لا یغمز دو تا احتمال داره. یک احتمالش این است که ان شهرتنی و لعل فرد غالبش همین باشد، دست نامحرمی را بگیرد و فشار بدهد، شاید فرد غالبش مخصوصا در دنیای اون روز این بوده است که این کار ان شهرتن باشد، این که حرامه. یه اعتمادم این است که لا ان شهوتن باشه، اصلا غمز مطلقا جایز نیست، مصافحه من وراء ثیاب جایز، ولکن الغمز لا یجوز مطلقا. چون روایت دو احتمال دارد بنابراین اجمال دارد، بنابراین استدلال به روایت برای حرمت مطلقه مشکل است. استدلال به روایت برای حرمت مطلقه مشکل است. خب برگردیم سراغ مسئله 19 هم برای هنا مسئلتون مطرح کنیم. یکی از مسائل مستحدثه عصر و زمان ما تصویرهای تلویزیونی است. عده از آیون سوال کردن، در نامه ها هم می نویسن، در استفتاءات هم می نویسن مرتب، که آیا نگاه کردن زنان به صحنه های ورزش جوانان از تلویزیون که لباس کامل ندارن، مخصوصا بعضی از انواع ورزش ها مانند کشتی و شبیه اون که قسمت عمده بدن برهنه است، آیا نگاه کردن به این صحنه های ورزشی که به این صورت است چوک میده؟ از طرف مقابل هم سوال کردن، مردها نگاه میکنن به بعضی از فیلم هایی که زنان سربرهنه در اون هستن، فیلم های خارجی هست که زنان سربرهنه رو نشان میدهد، دیدن اونها چگونه است من از جانبه. البته این چیزیست که در سابق نبوده، روایتی هم در این باره وارد نشده. ما این اصول کلیه که داریم و باید با توجه به اصول کلیه بحث کنیم. و باز سؤال میکنن هل هناک فرقون بین پخش مستقیم و غیر مستقیم، آیا این دوتو ان نشرات المباشره و غیر المباشره بین هما فرقون؟ نشر مستقیم این است که در همون لحظه ای که عکس برداری میشه در همون لحظه میاد روی آنتن و منتشر میشه. پخش غیر مستقیم آن است فیلم برداری رو میکنن، فردا یه ماه دیگه یه سال دیگه از روی فیلم نشون میدن، این غیر مستقیمه. و باز سوال میکنن هل هناک فرق بین تلویزیون های مدار بسته که در یه محدوده خاصی هست، فرض کنید در یه مجلس بزرگی هست تلویزیون مدار بسته گذاشتن، و بین اونهایی که نیست؟ خب این جز مسائل مستحدث هست که با استمداد از اصول کلی که در دست داریم باید جواب بدیم. یکی از نکاتی که در مسائل مستحدث انشاءالله فراموشش هرگز نخواهید کرد این است که قبل از هر چیز با موضوع مسئله دقیقا تحلیل بشه. اگر موضوعات مسائل مستحدثه دقیقا تحلیل نشود، جوابها ممکن است اشتباه از آب در آید. در اینجا ما باید ببینیم کار تلویزیون چیه؟ اجمالاً بدونیم. اگر اجمالاً ندانیم نمیتونیم جواب به این مسئله بدیم. در کتاب‌هایی که در این باره نوشتن اجمالاً چنین می‌نویسن که اون دوربین‌هایی که عکس برمی‌داره این عکس رو تبدیلش به امواج می‌کنه. خود عکس رو نمی‌فرسته. عکس قابل فرستادن نیست. تبدیل به امواج میشه. نوع موج. این موج می‌رود روی آنتن اینجا. از آنتن اینجا منتقل می شود به آنتن اون مرکز. امواج منتقل می شه به تلویزیون گیرنده. در اونجا تبدیل به نقطه های سیاه‌سفید و رنگی می شود و این نقطه ها کنار هم قرار می گیرد تصویر کلی رو ایجاد می کند. بنابراین از اینجا صورت تبدیل به موج میشه، فرستاده میشود به وسیله آنتنها به مقصد، اونجا تبدیل به نقطه های نوری میشه و روی اون دستگاه میفتد مجموع منیسول، مجموع تشکیل صورت میده. مطابق این بیان همیشه اون چی در تلویزیون دیده میشه عکسه. خود واقع خارجی رو ما نمیبینیم، عکس شما میبینیم. مثل این نیست که یه آینه گرفته و شما تو آینه نگاه کرده، حتی تو آینه هم نیست، نه نگاه مستقیمه به اون جسم خارجیه یا نه نگاه تو آینه، بلکه یه نوع عکس برداری متحرکه. این عکس برداری رو آوردن در پخش مستقیمم همینه، در غیر مستقیمم همینه. علا کل حال خود صحنه خارجی رو ما نمی بینیم، ما عکس تبدیل شده به موج بعد تبدیل شده به عکس رو می بینیم. فعلا حاضا هیچ کدام اینها نگاه مستقیم به مرئی خارجی یا رجل خارجی نیست. و شاهد و علام آزه کرد از چیزهایی که شهادت میدهد به آنچه که عرض کردن این است که اینها گاهی در صحنه های فیلم ها و تلویزیون هاشون صحنه هایی درست میکنن که اصلا وجود خارجی نداره. زیاده، یعنی این عکس های میزن رو هم ترکیب میکنن، تجزیه میکنن، رو هم میدازن، منها میکنن. اگر خارج واقعی رو من میبینم اونه که نمیشه تغییرش داد. این که هر بلایی به سرین بخوان در بیارن و هر تجزیه و ترکیبی در این عکس ها میکنن، این خود دلیل و این از مجموعه ایست از عکس ها. حالا اجازه بدید، اجازه بدید، این وسط مطلبه. عرضم تمام نشد، عرضم تمام نشد، این وسط مطلب. این دقت عقلی نیست، این ماهیت تلویزیونه. اینم مثل این است که یه عکسی با دستگاه فیلم برداری عکس ثابت نمتحرک از کسی گرفتن، آیا نگاه کردن به این حلال یا حرام؟ خب ماهیت عکس ببینی چیه؟ ماهیت تلویزیون نگاه مستقیم به صحنه خارج نیست. نگاه غیر مستقیم نیست، نگاه در آینه هم نیست، بلکه نگاه به عکس هایی که در دو سه مرحله نقل و انتقال و تبدیل و تغییر می‌یابد و منتقل می‌شود. درست؟ بازم به همین دلیله که بعضی تلویزیون ها سیاه‌سفیده، بعضی رنگیه. این به خاطر این است، این امواج رو که گرفتن چگونه بتونن این امواج رو منتقل کنن؟ رنگ رو هم به وسیله موج میتونه منتقل کنه؟ نمیتونه. یه جا سیاه‌سفید میشه، جا رنگی میشه. اینا همه دلیل بر این است، اینا عکسه. خب اذا ثبت الموضوع بحث در این میشه، یا نگاه کردن به عکس های متحرج و عکس های ثابت از زنان بیگانه و مردان بیگانه آیا جایز است یا جایز نیست؟ آیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم اینجا رو میگیره؟ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن اینجا رو میگیره؟ لقائل ان یقول به این که شنوع ادله نسبت به اینجا کاملا مشکوکه. ادله مال نگاه مستقیمه، حتی نگاه تو آینه ما با الغاء خصوصیت درست میکنیم. نگاه توی آب، عکسی که توی آب صاف افته است، اونم با الغاء خصوصیت عرفیه. و اما این رو هم ما بخواییم الغاء خصوصیت بکنیم، بگیم اینم نگاه مستقیمه، مشمول روایاته، مشمول آیاته، ما نمیتونیم بگیم. نتیجهش خیلی با آینه فرق داره، آینه عین واقعه، منتها نور خورده به آینه، نور مثل ذراتش مثل توپه، میخوره به آینه برمیگرده. شما خواهیم میگون تو آینه هست، نه، این ذره نور خورده برگشته، آینه این طوریه. اینجا تبدیل به یه امواج دیگری غیر از تصویر میشه، بعدم تبدیل میشه به تصویر. من اجازه بدید، من نتیجه نگرفتم. نتیجه اجازه، نتیجه این میشود ادله شامل اینجا نیست. حالا اگر شما میتوانی الغاء خصوصیت قطعیه عرفیه کنید، بسم الله، یقین داریم همون ملاک حرمت نگاه مستقیم در نگاه به این فیلم ها هم هست. یقین داریم، ای واقعا یقین دارید، شهادت میدید، رو به قبله بشید، قسم حضرت عباس هم بخورید که ما یقین به این داریم. اما اگر یقین نداشته باشیم، میگیم نگاه کردن حلاله، اما یه استثناء بهش میزنیم، استثناء مهم، هر کجا باعث مقصده بشه و باعث خوف فتنه و تلذذ باشه، ما میگیم اینا حرام. خوف الفتنه و الفساد و تلذذ، ما میگیم این حرام. و لذا عکس های مستحجن رو ما حرام میدونیم. بعضی ها سوال میکنن ما این فیلم های مستحجن رو میبینیم اما نظر حرامی نداریم و نه از آنها استفاده نامشروع نمی کنیم، اونا دیدنش خوف الفتنه داره. اینو من به شما عزیزان بگم، بعضی هم ازتون سوال میکنن این فیلم های مستحجنی که صحنه های خلاف اخلاق نشان میده، بعضی ها استفاده میکنن ازش و در مورد همسرشون، نه در غیر همسرشون و فلان، اینا وساوس شیطان و دام های شیطانه. زنی که به اون صحنه نگاه میکنن دیگه این زن چشمش چشم دیگری میشه، مردی هم که اون صحنه نگاه میکند چشمش چشم دیگری میشه، این زن چشمش دنبال غیر شوهرش میرود و اون مرد هم چشمش دنبال غیر زنش میرود. مفاسد عجیبی داره و یه بلای دیگری هم هست، کسانی که معتاد به این چیزا بشن کم کم مردانگی خودشون رو هم از دست میدهن، اینا مثل اعتیاد به مواد مخدره و مشکلات دیگری هم از نظر ساختمان جسمی انسان ایجاد میکنه. به هر حال انشاءالله جواب این مسئله برای همه روشن شد و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.